که اون شک که باطنیشون اظهار نکنن محکوم به اسلام هن. مثل منافقین صدر اسلام که تو نمازا می آمدن همه میشناختن که اینا واقعا شاک کن، اما چون اظهار نمی کردن شکشونو این کافی بود برای حکم اسلام. بعد ایشون برای این جهت روایت دراره رو شاهد آوردن که امام علیه السلام مرجع اونو معنا کردن، فرمودن مرجع اون کسیست که همون دیرود اون جنایت ها رو کردن امروز اومدن مسلمان شدن. خب ما میدونیم چنین افرادی نه یه معرفت باطنی دارن که بگیم مؤمنن و از این ورم نه اظهار میکنن اون کفر باطنیشونو، پس بنابراین اینا رو میگن مرجعن لامر الله، یعنی وضعشون موقوف است به مشیت پروردگار که یعذبهم او یتوب علیهم. اینا هم همینجورن. این مسلمانایی که منافق صدر اسلام بودن اینا چون اظهار نمیکردن اون مافز ضمیرشون رو، هم خود پیغمبر هم سایر مسلمین با اینها معامله طهارت میکردن، معامله اسلام میکردن. این که تمام شد ایشون شروع کردن به نقل کلمات سید سعد، حرفای این بزرگوار رو نقل کردن. خب میدونید که مشهور میگن تقلید در اصول دین قسم اول، چون فرض ما اصول عقاید قسم اوله، اصول عقاید قسم دوم که تقلیدش جایزه، اصول عقاید قسم اول مثل مبدأ و معاد و نبوت و امامت اینجا بحثه. خب نظرتونه که ایشون تقلید جایز میدونه؟ خود شیخ انصاری گفت ما در باب اصول عقاید طالب علمی، باید جازم و عالم باشیم، حالا از راه تقلید باشه از راه استدلال فرق نمی کنه. برای مشهور میگن نه، مشهور میگن اصول اعتقاد قسم اول حتما باید از راه استدلال و نظر باشه. حالا آقای سید سعد اظهار نظر نمی کنه که تقلید در اصول عقاید قسم اول جایز نی، علل مبنا صحبت می کنه. اگر ما گفتیم تقلید در اصول عقاید قسم اول جایزه، 6 جور تصور میشه. مقلدی که در قسم اول از اصول عقاید تقلید میکنه این 6 جور تصور میشه که 6 جور خوندیم، و اما اگر گفتیم تقلید جایز نی اون صوری دیگه‌ای داره که امروز انشاءالله میخونیم. اون 6 جور اینه: این کسی که به تبعیت از غیر تقلید میکنه تبعیت میکنه، به تقلید از غیر میگه خدا هست، یا به تقلید از غیر میگه خدا نیست، یا خلاصه مطلب اعتقاد داره یا نداره، و در هر دو صورت هم یا ظانه یا جازمه، دو تا چهار تا. و اونجایی که تقلید باطل میکنه یا عناد و تعصب هم داره یا نداره، اون چهار تا با این دو تا 6 تا که ایشون حکم هر 6 تاشو فرمودن. اما اون کسی که جازمه، حالا یا ظانه یا جازمه، ایشون حکم به اسلام و ایمان هر دو کرد، اون مال قسم اول و قسم دوم. و اما قسم سوم و قسم چهارم ایشون فرمودن اینا وضعشون در آخرت مثل اونایی هستن که در دنیا اتمام حجت براشون نشده بود. یه روایاتی داره در این به این مضمون که اونایی که در این دنیا وضعیت براشون روشن نشده بود، اتمام حجت نشده بود، در قیامت یه صحنه‌ای درست میشه، ببینن آیا حالا که اتمام حجت شده قبول میکنن یا قبول نمی کنن. قبول بکنن داخل در بهشت، نکنن داخل در جهنم. ایشون میگه از نظر حکم آخرت این دوتایی که اینجوری وضعشون، یعنی اعتقاد دارن جازمن یا ظنن که خدایی وجود نداره، اینا در آخرت حکم اونا رو دارن. خب در دنیا چی؟ یحکم و به کفرهن. خب تا اینجاش واقعا درسته، چه اون 100% کافر چه اون 80% کافر محکوم به کفرن. اما از اینجا به بعد یه عبارتاییست، نمیدونم آقایون فهمیدن یا نه، من یقین دارم مال سید صدر نی، یعنی تحریف شده، یا تحریف شده یا تصحیفه. کتابایی که چاپ شده برای ایشون میخونن، دیدید که از اول رسائل تا آخر رسائل 10 مورد ما داشتیم، کتابای چاپ شده رو برای ایشون میخوندن عوضی میخوندن، که گاهی هم معنا عوض میکرد، چه رسد به کتاب سید سعد که یک بار هم چاپ نشده، فقط در دست قدیمی ها بوده که بعضیا میگن ما خودمون دیدیم. علی کل حال از اون یحکم به کفره تا اونجاش درسته. این آقایی که تقلید باطل میکنه یا جازمن یا ظانن، یحکم به کفره، ولی تو عبارت اینجا داره یحکم به کفره اگر، اون دومیش دیگه بدتر، یحکم به اسلام هم اگر، هر دوتا اگرها باطل، اون دومی هم که یحکم و به اسلام اونم باطل، اگر رفقا زحمت بکشن واقعا بتوانن. من یقین دارم ها، زیاد من نگاه کردم که هر چیم فکر کردم اصلا این عبارت نمیشه، معنا پیدا نمیکنه، یا خلاصه کم شده یا یه زیادی شده، از جای دیگه مخلوط شده، تا حکم نسخه سید صدر انسان نبینه نمیتونه قضاوت کنه. علی کل حال تا اینجاش خوبه. این دو طایفه یحکم و به کفر هم دیگه اگرم نداره، یحکم و به اسلام هم نداره، این چهار طایفه. و اما اون دو طایفه بعدی، اونا که دیگه حتما کافرن، برای این که تقلید باطل کردن و تعصب و عناد هم دارن. این شش قسم بنابر این که تقلید در اصول دین، در اصول عقاید قسم اول جایز باشه، این شش صورت تصور میشه که حکمش بیان شد. و اما اگر نه، رو مبنای عدم جواز، رو مبنای حرمت تقلید، که عقیده مشهوره، چون مشهور فقط تقلید رو در فروع جایز میدونن و در اعتقادات قسم دوم، اما اعتقادات قسم اول مبدأ و معاد و نبوت و امامت میگن تقلید حرامه، جایز نی، بر هر مکلفی واجبه بره تحصیل علم بکنه. حالا نه اون علمی که علامی میفرمود، ولی علی کل حال تحصیل علمو واجب میدونن. رو این قول دوم امروز میخوایم صحبت کنیم. 14 صورت تصور میشه. من روی کلمه 14 به چشمم خورد، خیال کردم اون 6 تاست، این 8 تا میشه 14 تا. نه، 14 تا مال امروزه، اون 6 تا تمام شد. یعنی اگر گفتیم تقلید جایزه، 6 جور تصور میشه که حکمش خوندیم. اما اگر رو قول مشهور، این رو قول ایشون بود، چون شیخ انصاری تقلید رو جایز میدونه، اگر کسی تقلید در اصول دین رو جایز بدونه، سید صدر فرموده 6 صورت تصور میشه که حکم دانه دانش هم فرمودن. و اما اگر گفتیم تقلید حرامه، رو قول مشهور اصول اعتقادات قسم اول تقلید جایز نی، بر هر مسلمانی به مقدار استعدادی که داره باید استدلال و نظر بکنه و مبدأ و معاد و نبوت و امامت ثابت بکنه. پس امروز روی این مبنا میخوام صحبت کنیم. اون وقت 14 صورت تصور میشه، یعنی با این که تقلید جایز نیست ولی بعضیا تقلید میکنن. 6 جور اولش مثل ما قبله، یا این آدم مقلد حق یا مقلد باطله، در هر دو صورت یا جازمه یا زانه، دو تا 4 تا. اونجایی که مقلد باطله و حساب جاهلم ها، یا تعصب و عناد داره یا نداره، اون 6 قسم اول در اینجا میاد. بعد یه 2 قسم اضافه میکنه، 2 6 تا میشه 12 تا. بعد یه 2 تا بهش اضافه میکنه میشه 14 تا. قرار 6 تای اولش مثل 6 تای اونجاست، منتها از بعد از 6 تا یه 2 تا اضافه میکنه که 2 6 تا میشه 12 تا. بعد 2 تا هم اضافه میکنه بر اون 2 تا، یعنی یه ضرب میکنه یه جمع میکنه، 2 6 تا 12 تا، 12 تا که ثابت شد 2 تا هم بهش اضافه میکنه میشه 14 تا. و حکم هر 14 صورت رو سید صدر بیان میکنن. ثم ذکر، آقای سید صدر متذکر اقسام مقلد شده بنابر قول مشهور. قول مشهور چیه؟ حرمت و تقلید، عدم جواد هم حرمت دیگه. بنابر قول مشهور که در اصول عقاید قسم اول تقلید رو جایز نمیدانن، حرام میدانن، قاله. حالا ایشون سید صدر گفته اگر کسی بادم تقلید کرد، میدانه تقلید جایز نی ولی معذالک بادم تقلید میکنه، قاله انهو، این مقلد، اینی که نباید تقلید کنه و میکنه، این مقلد، اما ان یکون مقلدن فی حق او مقلدن فی باطل و علت تقدیرین، یا مقلد حق یا مقلد باطل، یا جازم به اون حق و باطلش یا زان به اون حق و باطلش، 2 تا شد 4 تا. و علا تقدیره یه تقلید فلباطل آخری، اینجایی که تقلید در باطل میکنه، یه وقت بلا اناده یه وقت معل اناده، بهی یعنی بل اناد، من هم میگفت شاید بهتر بود، یه وقت بلا اناد یه وقت معل اناد. خب پس ببینید اینجا 2 تا شد 4 تا، این 2 تا هم اضافه کنید شد 6 تا، حالا میخواد 6 تا رو بکنش 12 تا. و علت تقادیر کلها، تقادیر 6 پیش نشد دیگه. و علت تقادیر کله ها، بنابراین تقادیر سته این دو جوره، یا عقلش بهش میگه این کارو نکن، این آقایی که داره تقلید میکنه، یا عقلش یا یک مجتهدی بهش میگه این کارو نکن، این کار جایز نی، یا نه عقلش بهش نمیگه. پس ببینید دو شیشتا دوازده تا شد، یعنی اون شیشتا رو این دوتا رو ضرب بکنید، این شیشتا این آدمی که الان تقلید میکنه و شیش جور تصور میشه، یا عقلش بهش میگه این کارو نکن یا نمیگه. دو شیشتا شد دوازده تا و علت تقادی، یعنی تقادیر سته، بنابر تقادیر ست کله ها، دل عقله علی الوجوب او بین له غیره، غیر عقل یعنی مجتهد، یعنی یا مجتهدش یا عقلش دلالت داره علی الوجوب، الوجوب الف لامش عوض از مدافع الیه، یعنی وجوب استدلال و نظر، یا عقل و مجتهد حکم میکنن بهش بر وجوب تحصیل و نظر، اولا، اولا را یه خط بعد میگه، اون اولایی که یه خط بعد میاد جاش اینجاست، یعنی یا عقلش دلالت بر این مطلب میکنه یا نمیکنه. اینجا شد چی؟ دو شیشتا شد دوازده تا. خب معلت تقادیر، علا تقدیر دلالت، اونجایی که عقلش دلالت بکنه، از کردم اون بیانه دو جور نیستا، یا عقل یا مجتهد. اگر خلاصه کسی باشه، حالا میخواد عقل باطنیش، میخواد مجتهد خارجی بهش بگه آقا این کار مثلا جایز نی، تقلید جایز نی، تو واجبه استدلال و نظر بکنی، یا هست یا نیست، دو شیشتا شد دوازده تا و الان تقدیر دلاله. اگر عقلش یا مجتهد بهش گفت این کار جایز نی و الان این دوتا رو میخواد اضافه کنه، تا الان دو تا شیشتا شد دوازده تا، حالا این دوازده تا ایشون میفرمان یا اصرار داره بر تقلید، این آقایی که تقلید جایز نی، یا اصرار داره بر تقلید، یعنی رجوع نمی کنه به استدلال و نظر، یا اگرم رجوع بکنه لم یحصل له کمال الاستدلال، کمال استدلال براش پیدا نشده، یا اصرار داره بر تقلید، تقلید یعنی چی؟ یعنی عدم رجوع به استدلال و نظر، اصرار بر تقلید داره، یعنی رجوع نمی کنه به استدلال و نظر، یا نه رجوع می کنه ولی لم یحصل له کمال الاستدلال، بعدو یعنی هنوز، ولی با این که رجوع کرده هنوز خلاصه اون استدلال و نظر براش پیدا نشده. پس اون دوازده تا این دوتا رو هم زمیمش بکنین، هذهی اقسام و اربعت عشر، اون شش تا شد اون صورت قبلی، صورت امروزی هم 14 تا. پس مقلدین 20 جورن، 6 جورش در صورتی است که تقلید جایز باشه، 14 جورش در صورتی است که تقلید جایز نباشه. الاول اون 14 تا رو میخوان دانه دانه بشموره، الاول این همونجا اون 6 تای اولش که مثل همون قبله، تقلید در حق جازمن، یه کسی گفته خدا هست، اینم تبعیت میکنه میگه خدا هست، تقلید در حق میکنه، خدا هست دیگه، اینم تبعیت میکنه از اون کسی که گفته خدایی وجود داره، تقلید در حق میکنه جازمن. قسم دومش زاننه، تقلید میکنه از حق، ولی 80% زن به وجود خدا برش پیدا میشه. حالا این آدمی که تقلید حق میکنه، یعنی تبعیت میکنه از کسی که میگه خدا هست، اون وقت این جزم براش پیدا میشه، معل علم به وجوب نظر، با اینکه یقین داره این کار حرامه، باید بره دنبال نظر و استدلال، ولی معذالک بازم تقلید میکنه و اصرار هم داره بر تقلیدش، میدانه نظر و استدلال واجبه ولی معذالک اصرار داره این کار رو تقلید بکنه، این چه حکمی داره؟ هازا مؤمنون فاسق، اما مؤمنه برای اینکه خدا رو قبول کرده، اونم 100%، اما فاسقه برای اینکه ترک واجب کرده، چون فرض ما اینه دیگه، الان تو قسم دومی که تقلید جایز نی، اینم علم داره که نظر و استدلال واجبه، تقلید حرامه، ترک واجب کرده، اون قول حق رو از راه تقلید پیدا کرده، پس این آدم مؤمنه، چون جزم 100% داره به اینکه خدایی وجود داره، ولی فاسقه، فسقش برای چی؟ لاصراره علی ترک الواجب، چون یقین داره که اینجا استدلال و نظر در اصول دین واجبه، تقلیدش حرامه، اصرار داره بر تقلید و اصرار داره بر ترک واجب، میشه مؤمن فاسق. از ثانی هاده سوره، یعنی تقلید حق، اما زانم ایشون بفرماد اینجایی که همین سوره، یعنی تقلید حق میکنه ولی اصرارم نداره. اون اولی اصرار داشت، اینم مؤمنه ولی دیگه فاسق نی، اصرار نداره. ما ترک الاصرار و رجوع، یعنی اصرار نداره به تقلید بلکه رجوع به استدلالم حاضره بکنه. هازا مؤمنون غیر فاسق. خب خدا رو که قبول داره، جزمن براش پیدا شده و از اون برم اصرار نداره ولو داره تقلید میکنه، ولی گاهی ممکنه رجوع به استدلالم بکنه، این دیگه مؤمنه، فسقم نداره. از ثالث مقلد در حق، از زان مقلد حقه، زنم پیدا کرده به 80% که خدایی وجود داره ولی مع الاصرار، این آدم باز اصرار بر تقلیدش داره. از اون ور زان به این که خدایی هست ولی این خدایی هست رو از راه استدلال به دست نیورده، اصرار بره که از راه تبعیت و تقلید به دست بیاره. ظاهر اینیست که انه مؤمنون مرجا فی الاخره، اینم مؤمنه، منتها مؤمنیست که مرجا فی الاخرته، مربوط از کارش به مشیت پروردگار که یعذبه او یتوب علیه. پس مؤمن مرجا فی الاخرته ولی فاسقون، چون اصرار داره بر این که باید حتما تقلید بکنه. این ستا عرابه هازه سوره، تقلید حق زانن، اما اصرارم نداره بر این که حتما باید تقلید بکنی، ولی خودش تقلید کرده، 80% هم زن پیدا کرده اما اصراری هم نداره. فهادا مسلمون ظاهرن غیر و فاسقین. چرا؟ بر این که کمتر از منافق که نی؟ ما گفتیم منافق با این که در باطن شاکه، اما چون اظهار نمی کنه مسلمانه، این که دیگه شاک کم نی، 80% می دانه خدایی هست و جهدی هم که نداره، پس ظاهرن محکوم به اسلامه و فاسق هم نی. الخامس و السادس المقلد فی الحق، الخامس مال مقلد حقه، السادس مال مقلد حق زانه. پس ببینید الخامس و السادس یعنی چی؟ الخامس المقلد و فی الحق جازمه، و السادس المقلد و فی الحق زانه. پس اون چهار تا پنجم و ششم رو با هم گفته. پنجم کدامه؟ مقلد حق جازمن. ششم کدامه؟ مقلد حق زانن. علمم نداره به این که واجب است رجوع. این نسخه هایی که دست من شماست رجوعه، معنا میشه کرد، عیبی نداره. اون دوره های قبل ما رجوع میخوندیم، ولی دیدم مرحوم تونه کابونی میفرماد من نسخه سید دیدم، یعنی همون کتاب آقای سید صدر رو دیدم، رجوع نیست. میگه تمام این نسخه ها که دست ماست غلطه، من اون نسخه رو دیدم، به جای رجوع نظره. از کدام رجوع هم باشه میشه معنا کرد، اون دورهای قبلی من رجوع میخوندم و معنا میکردیم، ولی حالا رو قول ایشون که میگه این غلطه، جای رجوع بنویسید نظر. با این که علم داره به وجوب نظر، اون بالا هم گفتیم نظر واجبه، استدلال واجبه، ولی معذاله بازم میره سراغ تقلید. فهازانه کسابق بلافسق، این دوتا مثل سابقیه بدون فسق. عنایت بکنی پنجمیش مثل اولیه، شیشمیش مثل سومیه. عنایت کنی هازانه این پنجم و شیشم مثل سابقه، پنجمی مثل سابقه یعنی مثل صورت اولا، شیشمی مثل سابقه یعنی صورت سوم. صورت اولا چی بود؟ جازم بود و خلاصه گفتیم مؤمن است و فاسق. ایشون میفرمان اینجا هم این بنده خدا چون علم نداره، او علم داشت فاسق بود، مؤمن فاسق بود، این مؤمن بدون فسقه. چرا؟ چون او علم داشت نباید این کارو بکنه، علم داشت نظر واجبه، ولی این بنده خدا علم نداره به وجوب نظر، خبر نداره که در این قسم از اعتقادیات نظر واجب نیست، نمیدونسته اینو. اون وقت پنجمیش مثل قسم اوله، چطور اون مؤمن بود؟ اینم مؤمنه، منتها اون فاسق بود، این فاسق نی. چرا؟ برای اینکه اون میدانست نظر واجبه، کرده، این نمیدانه. شیشومیش مثل سومه. سومی چی بود؟ سومی میگفتی مؤمنه و فاسق، این نه مؤمنه فسقم نداره. قرار این یادتون باشه، پنجمی رو بزنید به قسم اول، شیشومی رو بزنید به قسم سوم. چطور در اون دو جا مؤمن بودن و فاسقم بودن؟ اینم مثل اونجا میمونه در مؤمن بودن، منتها چون علم نداره به اینکه استدلال و نظر واجبه و تقلید حرامه، اون وقت آمده دیگه فسقم نداره. خب این تا اینجا حرف آقای سید سعد که این شش نفر مقلد رو آمد مؤمن، حالا یا با فسق مثل قبلی ها یا بی فسق مثل این آخری ها، ولی حکم به ایمان و اسلام همه کرد. شیخ میخواد یه اشکال کنه، شیخ میفرماد نه، این شش طایفه ای که شما به ایمانشون حکم کردی باید اینا را کافر بدونی. چرا؟ برای این که رو قول مشهور تقلید در اصول عقاید قسم اول حرامه. درست این یعنی خدا رو پیدا کرده، ولی خدا از رای حرام، چون توجه داره که این کار حرامیه داره میکنه، از یک راه حرام یه خدا برای خودش درست کرده. این خدای اینجوری که عدمه، پس بنابراین محکوم به کفره. آقای سید سعد در تمام شش صورت حکم به ایمان کرد، حالا یا فسق یا غیر فسق اون رو بذاریم کنار. شیخ میفرماد نه، رو قول مشهور که میگن تقلید در اصول عقاید قسم اول حرامه، درسته الان خدا رو پیدا کرده، ولی یک خدای از راه حرام و خدای اینجوری که ناخداست، پس منابرین حکم به ایمان اینها درست نیست. این اشکال شیخ انصاری بریشون. بعد خودش میگه چرا از راه کلام شیخ طوسی میتونیم این اشکال حل کنیم؟ ما این اشکالی که کردیم رو مبنای مشهور بود. مشهور میگن تقلید حرامه، استدلال و نظر واجبه. این با این که میدانه این کار حرامه رفته سراغ خدا، خدای اینجوری درست کرده، این خدا به درد نمیخوره، پس ایمانی که شما گفتین درست نیست. حالا میخواد بگه نه، از قول شیخ طوسی اون اشکالی که ما کردیم رو مبنای مشهوره، از طریق کلام شیخ طوسی که این کلام رو قبلا هم خوندیم در قول ششم، اون موقعی که اعتقادات قسم دومو میخوندی قول ششم مال شیخ طوسی بود، امروز هم یا فردا هم دوباره عبارت ایشونی میخونیم. ایشون میفرماد الحکم به ایمان هؤلاء سته، این شش نفری که شما حکم به ایمان و اسلامشون کردین، حالا یا با فسق یا بی فسق، حکم به ایمان لا یجامع با فرض قول به حرمت تقلید، چون فرض ما الان حرمت تقلیده، فرض ما عدم جواز تقلیده. پس این آقایونی که الان خدا رو قبول کردن، اونایی که به حساب میدونستن که هیچی، ولی اونام که اونطوره یک خدای از این راه پیدا کردن و خدای اینجوری انسان رو مؤمن نمی کنه الا انیوری، مگر اینکه سید سر اراده کنه به هادل قول، مقصود از این قولش که گفته تقلید واجبه، مقصودش قول شیخ طوسی باشه. قول شیخ طوسی چی بود؟ من وجوب نظر مستقلن. شیخ طوسی میگفت این استدلال و نظری که در اصول عقاید واجبه مستقله. من بعد برم سراغ اون مثالی که اون رو زدیم، اون مثال خیلی گویا بود برای فهمید. ببینید آقا، دیگران که میگن استدلال واجبه، میگن یک واجب نفسی حقیقیه. شیخ طوسی میگه واجبه، ولی نه واجب نفسی حقیقی، بلکه یک واجب خارجی طریقیه. یه مثالی زدم، مولایی به عبدش میگه اذهب الی بغداد، برو بغداد مغازه فلان حاجی اون پول ما رو وصول کن بیا، اذهب. بعد یه امری دیگه هم میکنه، میگه در راه اسأل عن الاعراب فی البادیه، از اون عربا سوال کن که بغداد کجاست به اشتباه نیفتی. خب ببینین دوتا امر کرده، اذهب اسأل، اون اذهب چه امریه؟ امر حقیقی، حقیقی واقعی نفسی، این عقیم الصلاة. چطور عقیم الصلاة یک امر حقیقی واقعیه؟ اگر کسی امتثال نکنه عقوبت میشه، اینم اگر نره بغداد و اون پول رو وصول نکنه عقوبت میشه. اما اسألش چی؟ خب این سوال نکرده، هیچ از عربا سوال نکرد، خودش راهو پیدا کرد. خب این خطا کرده، تو مولا بهش گفته اسأل، احتمال داره تو گم بشی، سوال بکنی سوال نکرده. اینجا ببینید اینم اسئله، اون اذهبه، ولی این دوتا امرو خیلی با هم فرق داره. اون مطلوب واقعی مولاست، رسیدن به بغداد و وصول پور، اما این امر اسئل طریقیه، یعنی اینو سوال کن که گم نشی. خب اینم گم نشده، مطلوب مورا رو آورده. اون اسئل برای این بوده یه امر مستقل بوده. مستقل یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از مطلوب مولا. مطلوب مولا اذهب بوده که اینم انجام شده. اون اسئل یه امر مستقله، یعنی یک امر خارجیه، یک طلب طریقیه، یعنی طریقیت داره. برای اینکه راهو گم نکنه، خب اینم راهو گم نکرده. پس بنابراین رو قول شیخ طوسی میتونیم این حرفو درست بکنیم، بگیم آقای سید که گفته نظر واجبه، مثل شیخ طوسی گفته، گفته نظر واجبه یعنی واجب مستقله، یعنی مثل اسئله که اگرم خطا بکنه امتثال نکنه عقوبت نمیشه. لذا شیخ طوسی این عبارتو داره که تحصیل نظر و استدلال واجبه، اگر کسی ترک بکنه خطاست، ولی خطاش معفو عنه. خب رسیده به خدا دیگه، اون بند خدا هم رسیده به بغداد. خب اون رسیده به بغداد، مطلوب ها حاصل شده، حالا در سوال کردن کوتاهی کرده، عیبی نداره. اینم رسیده به خدا، منتها باید از این راه وارد میشد، نرفته از این راه خطا کرده، ولی خدا رو که پیدا کرده. لذا ایشون میفرماد این که شما حکم به ایمان این شش طایفه کردین درست نیست، چون تقلید حرامه بنابر قول مشهور، الا مگر سید سعد اراده کنه به این قول. کدوم قول؟ عدم جواز، که میگه جایز نیست، حساب تقلید جایز نی، نظر و استدلال واجبه. شاید مرادش قول شیخ باشه، که شیخ چی میگه؟ وجوب و نظر مستقلن، یعنی اینکه یجب، نه یجب مثل اسئل میمونه، نه یجب مثل اذهب میمونه. بنابراین در این حالی که خطا کرده اون آقا، سوالو نکرده چون احتمال داشت گم بشه، ولی معذالک معفو عنه. اینجا هم همینجور، اون مطلوب واقعی پیدا کرد نه خداست که این پیدا کرده، حالا منتها کوتاهی کرده، از این راه رفته. مگر رو قول شیخ طوسی اون وقت حکم به ایمان اینها بکنیم، بگیم بله اینا راه خلاف رفتن، اما از اون خلافای معفو عنه. لکن ظاهر حرف سید سعد مشهوره، یعنی مشهور که آمده حکم به عدم ایمان کرده، پس ایشون که آمده حکم به ایمان کرده رو قول مشهوره. برای این که مشهور میگه یعنی چی؟ اراده قول مشهور، لکن ظاهرهو، یعنی ما میخواد از توجیه دست برداره، ولی ما الان توجیه کردیم حرف سید سعد رو با کلام شیخ طوسی، ولی ظاهر سید سعد اراده قول مشهوره، یعنی ایشون با توجه به قول مشهور بازم اینا رو مؤمن دونسته، پس بنابراین دوباره اشکال میاد. لذا ایشون میفرماد مشهور چی میگن؟ میگن الحکم به عدم ایمانه هم علل مشهور. پس حکم اینه، اولا اینه، اولای تعیینی نه اولای تفضیلی، اولا اینه که حکم بکنیم به عدم ایمان. ببینید توجیه گذاشت کنار، ما اشکال کردیم اول، با حرف شیخ طوسی توجیه کردیم، ولی نه، سید سعد که نظر به شیخ طوسی نداره، سید سعد رو قول مشهور داره حرف میزنه، میگه استدلال و نظر واجبه، تقلید حرامه، پس بنابراین رو قول مشهور حکم به عدم ایمانی که ما کردیم دوباره زنده میشه. یعنی آقای سید سعد اشتباه کرده، حکم به ایمان اینها کرده. چرا؟ برای اینکه کار حرام کردن، از راه حرام خدا درست کردن، به درد نمیخوره. پس با قول شیخ طوسی عدم ایمان رو، یعنی ایمانه آقای سید سعد رو که حکم به ایمان کرد، با کلام شیخ طوسی درستش کردیم، ولی چون که ایشون قول مشهور رو میخواد بگه، رو قول مشهور درست نی، مشهور میگن اینا از راه حرام یک خدا درست کردن، الاولا حکم به عدم ایمان است علل مشهور. اگر ما توجیهی کردیم علا قول شیخ بود، ولی علا قول مشهور باید حکم به کفرشون بکنیم، کما یقتضیه ضمیرهی به عدم ایمان برمیگرده، چنانچه اقتضا میکند این عدم ایمان رو اطلاق معقد اجماع علامه که اونجا از کتابی ایشون آورده بودن خوندیم که علامه ادعای اجماع فرموده بود که اجمع العلماء که یه چنین شخصی که از راه تقلید یه خدا بر خودش درست کرده این درست نی، کما یقتضیه، چنانچه اقتضا میکند این عدم ایمان را اطلاق معقد اجماع علامه در اول باب هادی اش، لأن الایمان عندهم، بر این که ایمان نزد علما رو قول علامه که ادعای اجماع کرده، عندهم یعنی عند المشهور، ایمان در نزد مشهور المعرفت و الحاصلت عن الدلیل، رو قول علامه ایمان اونیست که از راه دلیل بیاد، این از راه تقلید یه خدا برای خودش درست کرده، پس اشکال ما وارده. دوباره عرض میکنم سید سعد در تمام اون 6 سوره حکم به ایمان و اسلام کرد، ایشون ایراد کردن فرمودن خدایی که از این راه حرام به دست آمده کلا خداست، پس اینا محکوم به کفر هست. مشهورم همینی میگن، یعنی رو قول مشهورم همینطوره، منتها ما یه توجیهی کردیم از راه قول شیخ طوسی، گفتیم اون وجوب نظر و استدلال مثل اون اسئله، چطور اگر اسئله مخالفت کرد ولی مطلوب آورده رفته بغداد و پول آورده، اینجا هم همینجور نباید از این راه خدا رو پیدا میکرد، باید از اون راه میرفت، ولی پیدا کرده خدا رو، همینقدر که خدا رو پیدا کرده من معتقده کفایت میکنه. سم مقال، بعد آمده قسم هفتم، تا اینجا 6 تا رو خوندیم. المقلد فی الباطل، اون 6 تایی که خوندیم همه مقلد حق بود، حالا یا جازمن یا زانن. اصابع مقلد در باطل، یعنی یک نفر میگفته خدا نیست، اینم از او تبعیت کرده در اون امر باطل، اینم گفته خدا نیست، معاندن، ولی انادم داره، مع العلم به وجوب نظر، با اینکه یقین داره نظر و استدلال در این گونه امور واجبه، ولی مع ذلک انادن نمیکنه، رو همون انکار خودش وایساده، اصرارم داره علیه بر این حرف خودش، فهذا اشد الکافر. سید سر فهمیده دیگه از این کافرتر ما نداریم، 100% منکر خدا، تقلید کرده در باطل، 100% یقین پیدا کرده خدایی نی، اصرارم داره این رویش، میگه حتما حتما همین درسته، دیگه از این کافرتر تصور نمیشه. اسامن هاذه سوره، مقلد باطله، اما من غیر انادن، یعنی انادی نداره، اصراری هم نداره بر تقلید، بله 100% منکر خداست، ولی معذالج انادی هم نداره، اصراری هم نداره بر این راهی که رفته، فهذا ایزن کافر. خب اینم کافره، چون 100% یا 80% منکر پروردگاره، منتها فرقش با او اینه اونجور انادی که اون داره این نداره. خب این تا اینجا شد آقا، چند تا 8 ثم ذکر الباقی، بعد باقی 6 دیگه مونده، یعنی از این 14 تای امروز 8 خوندیم، 6 تاش باقی مونده، این 6 تا رو محقق تنکابونی حاج آخوند قومی شاگرد شیخ انصاری اینا دیدن این حاشیه رو، یعنی رساله سیدو، این 6 قول رو با اجمال سید سر گفته، من فهرستن میخونم و رد میشم. التاسه هاذهی من غیر علم بالوجود، این تاسه، و هازا ایزن کافه، سید سعد می فرما 8 که خوندیم، 9 اتاسه هازهی، یعنی همین صورت، من غیر علم بالوجوب، یعنی به وجوب استدلا، و هازا ایزن کافر، العاشر هازه سوره من غیر اناد، الهادی عشر المقلد للباطل الزان، ولی معاندن، مع العلم به وجوب نظر و اصرار تقلید، الثانی عشر بلا اصرار، نه اصرار نداره، الثالث عشر بلا علم، الرابع عشر بلا اناد، والحق فی الجمیع یظهر مما سبق، که ایشون یه تیکش رو نقل میکنه، بگه این آقا بعد اینکه این 6 تا رو به نحو فهرست گفت، گفت حکمها، یعنی حکم این 6 تا، یز حرام ما سبق، ما سبق کدومه؟ هفتم هشتم، ما سبق هفتم هشتمه دیگه، اون 6 تا که همه مؤمن بودن، این 6 تا، اون 6 تای اول همه مؤمن بودن، این شیشتایی که الان به نحو اجمال فرموده آقای سید سر فرموده حکم این شیشتام از ما سبق، یعنی از هفتم و هشتم، هفتم و هشتم که تو الان گفتیم باطله یا اشد الکفره، حکم این شیشتام که به اجمال فرموده حکم این از اون ثابت میشه. حالا شیخ انصاری میخواد یه اشکال بکنه، شیخ میخواد بگید چرا این شیشتا رو شما به قیاس اونها گفتی حکمش ظاهر میشه، باید بگی به طریق اولا کافرن. اشکال شیخ رو عنایت کنی؟ ایشون شیشتا رو چی گفت؟ سید سه گفت شیشتای آخری حکمش از اون دوتا روشن میشه. شیخ میفرما چرا اجازه به اون دوتا میدی؟ بعد این شیشتا رو بگی به طریق اولا کافرن. ببینی مقتضاها دل قول الحکم به کفره، کفر این شش طایفه، این شش طایفه رو شما باید تصریح کنی به کفرشون، لانهم اولا بالکفر من السابقین. سابقین یه وقت نخونی، این اتفاقا تونه کابونی هم داره، دیدم ایشون میگه باید به لفظ تسمیه چون به هفتم و هشتم برمیگرده دیگه، سابقین ما نداشتیم، سابقین اون شیشتا بود که همه مؤمن بودن، پس سابقین باید خونده بشه. پس بنابراین شیخ انصاری همچی اشکالی کرده به سید سر، میگه چرا این شیشتا رو تصریح نکردی به کفرشون، گفتی از اون دوتا معلوم میشه، و حالا اون که این شیشتا رو باید به طریق اولا کفرشون ثابت بکنی. خب این حرفیشون هم درست نیست، همه هم اشکال کردن، دیدم مرحوم تنکابینه اشکال کردن، کی اولاست؟ چون یکی از اونا اشد الکفار بود، این شیشتا که دیگه از اونا اولانی. شیخ توجه نداره که اون هفتمی اشد الکفار بود، نمیشه بگیم این شیشتا به طریق اولا کافره، چون اون شیشتا کافرن، چون اون دوتا کافرن، این شیشتا به طریق اولا کافره. ایشون میگه بعد اینجوری بگه، چرا نگفته؟ واری که اشکال به خود ایشون وارده، نمیشده اینه بگه، نمیشده بگه این شیشتا به طریق اولا از اونا کافرن. چرا؟ برای اینکه اون هفتمی اشد الکفر بود، وقت نمیشه این شیشتا به طریق اولا کفرشون ثابت بشه. علی کل حال کاش شیخ انصاری این جمله رو نمیفرمود، یه جمله‌ای که هیچ احتیاجی هم نداره و بعدم که معلوم شد اشتباهه. پس خلاصه اشکال شیخ چیه؟ میگه این قول، این شیشتایی که محکوم به کفرن، چرا شما میگه از ما سبق فهمیده میشه؟ بعد بگی اینا به طریق اولا کافرن. خب این حرف درست نی؟ به طریق اولا درست در نمیاد، اون هفتمیش اشد الکفار بود، دیگه اشد الکفارو که به طریق اولا دیگه از اون بالاتر که ما نداریم. بقی الکلام فیما نسب الی الشیخ بالعده. بریم سراغ حرف شیخ طوسی، همون عبارتی که کتکش خوندیم، در قول شیشم هم حرفاشونو خوندیم، ولی اونجا اعتقادات قسم دوم بود، اینجا اعتقادات قسم اوله. میخوایم حرف شیخ رو مفصل بخونیم. اینجا ایشون میفرماد من القول، این من بیان اون ماست، ما نسب الی الشیخ چیه؟ من القول به وجوب نظر مستقلا مع العفو. این از اون گناهاییست که معفو عنه. تو ذهنم از سابق که ایشون تشبیه هم میکرد تو فقه، میگفت در فقه هم ما داریم گناهه ولی معفو عنه، کز دهار، کسی به عیالش بگه زهر و که زهر امی، پشت تو مثل پشت مادر منه، این زهار گناهه، این حرفی که زده ولی گناه معفو عنه. برای تو فقه هم یادم میادیشون یه همچی عبارتی داشتن که این چیزا مثل زهاره، چطور زهار گناه معفو عنه؟ شیخ فرموده این وجوب نظر و استدلال مثل اسأل عن الاعراب میمونه. چطور اون اسأل عن الاعراب وجوب مستقل یعنی قطع نظر از مطلوبیت مولا، مطلوبیت مولا اون رسیدن به بغداده، این یه چیز مستقلیه، رعایت کردی چه بهتر، رعایت هم نکردی عیبی نداره. میخواد بگه قوله به وجوب نظر استدلال و نظرم که واجبه مثل وجوب اسأل میمونه، یا خلاصه مثل وجوب وضو میمونه که خلاصه مقدمه است، یه چیز مستقلیه، مثل نماز نی که اگر شما نخونی عقوبت داره. لذا آمده گفته واجب است نظر و استدلالن، ولی وجوب مستقل، یعنی یک وجوب طریقی که اگرم مخالفت بکنی معفو عنه. یعنی یه چیزی غیر از مطلوب مولا. حالا عبارت ایشون اینه دیگه، حالا که فرموده مقصودشون اینه، یعنی خلاصه این دخالتی در مطلوب مولا نداره، یه چیز مستقلیه، مثل اسال دیگه. من کردم اون مثال گویاییه، اونی که مطلوب مولاست اذهب الی بغداده. حالا یه امر دیگه هم در کنارش کرده مستقله، یعنی چی؟ یعنی دخالت در مطلوب مولا نداره، اگه رعایت بکنه خیلی خوب، ولی اگرم نکرد عیبی نداره. حالا ایشون مرادشون از مستقل اینه. اون وقت فلا بوده من نقل عبارت العده، حالا که شیخ طوسی یه همچین مرامی دارن، خوب عبارتشون رو نقل بکنی. قالتی باب تقلید، از کدام در فقه در اصول هر کس بحث از تقلید میکنه، شیخ انصاری هم که تو رسائل بحث تقلید نداره، رساله علاهده داره، چون غیر از کتاب رسائل همه کتابای اصول تقلید داره، کفایه داره، قوانین داره، فصول داره، تمام اینا بحث تقلیدی دارن. با اینکه کتاب اصولیه شیخ انصاری اگر نداره، یه دو سه تا جزوه که من سابق داشتم توی 3-4 تا جزوه که شیخ انصاری علاهده نوشتن، یکیش بحث تقلیده. قرار هر کی بحث از تقلید کرده، حالا یا در اصول یا در فقه، این مطلب رو گفته که آیا استدلال و نظر در اصول اعتقادی قسم اول واجب هست یا نه. ایشون هم در کتاب عده در باب تقلید قاله، مقوله قول کدومه؟ اذا کانه. یه دو سه خط رها کنی، قاله مقوله قول اذا کانه است که بعدم میاد. بین این قول و مقول یه دو سه کلمه ایشون حرف میزنه، یعنی ایشون نقل به معنا کرده شیخ انصاری که طول نکشه. بعدم آذکره، هنو مقوله قاله نیمده، شیخ طوسی بعد از اینکه متذکر شده استمرار سیره اصحاب، از سیره الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی سیره اصحاب، بعد از اینکه شیخ طوسی، شیخ ما داره میگه، شیخ انصاری داره میگه، میگه آقای شیخ طوسی بعد از اینکه متذکر شد که سیره اصحاب سیره مستمره بر تقلید در فروعه. سیره اصحاب ما اینه که خلاصه مردم متدین در فروع از علما تقلید میکردن. اینو گفته. دوباره چی گفته؟ گفته الکلام، اگر کلامی هست در عدم جواز تقلید، مال اصوله. پس سیره مستمره علما مسلمه که تقلید در فروع جایزه، اگر کلامی هست، اگر بحثی هست در تقلید در اصوله، اونه که محل خلافه. بعضیا جایز میدونن، بعضیا جایز نمیدونن. پس ذکر کرده سیره اصحاب رو بر تقلید در فروع مسلم، و ذکر کرده که اگر کلامی هم، کلام یعنی بحث، یعنی اگر بحثی هم هست در عدم جواز تقلید در اصوله، اون محل بحثه که جایزه یا نه. پس جایز نی، حق مطلب اینه که تقلید در اصول دین جایز نی. چرا؟ مستدلن، استدلال کرده به اینکه لا خلافه فی انه یجب علی العامی معرفت الصلات و احکامها و اعدادها، برای اینکه هر مسلمانی واجب در تقلید در فروع، میخواد نماز بخونه، میخواد روزه بگیره، خب این باید تقلید بکنه. اون وقت اگر اصول دینش هم بخواد تقلیدی باشه، مستلزم دوره. ببینین آقا، عمل به فروع یتوقف و بر معرفت خدا. من میخوام نماز بخونم، خب باید بدونم خدایی هست. پس عمل به فروع یتوقف و بر معرفت مبدأ، باید خدایی رو من قائل باشم تا بتوانم نماز بخونم و روزه بگیرم. پس عمل به فروع یتوقف علی معرفت رب، او وقت معرفت رب هم اگه تقلیدی باشه مستلزم دوره. پس معرفت ربش باید چی باشه؟ از راه استدلال باشه، مستدل نه. البته عبارتهای شیخ زیاده و ایشون برای اینکه خلاصش کنه داره اینا رو میگه که به مقوله قول برسه. ایشون فرموده چرا تقلید جایز نیست، شیخ طوسی جایز نمیدونه در اصول اعتقادی قسم اول، استدلال کرده به اینکه لا خلافه، اینکه مسلمه، یجب علی العامی، عامی که تقلید میکنه میخواد نماز روزش رو از تقلید بخونه، این باید معرفت داشته باشه به صلات، به احکام صلات، به تعداد نمازها. اون وقت این عمل صلات موقوف است به معرفت رب. وقت اگه بخواد اونم تقلیدی باشه، دیگه اینا رو خودتون اضافه کنی، مستلزم دوره. دوباره عرض میکنم، خلاصه حرف شیخ طوسی اینه، عمل به فروع یتوقف علی معرفت رب، مگه میشه آدم نماز بخونه روزه بگیره خدا رو نشناسه؟ عمل به فرو یتوقف على معرفت رب، اون وقت معرفت ربم اگه بخواد تقلیدی باشه مستلزم دوره. پس باید اون از راه استدلال و نظر باشه، یعنی از راه استدلال و نظر ثابت بکنه یک خدایی ها، اون وقت برای خدا نماز بخونه، روزه بگیره، وقت اینا رو بره تقلید کنه ایبی نداره. بریم سمسل مقول قاله. بعد از این که شیخ طوسی اینا رو فرموده، حالا این جمله رو فرموده: و اذا کان لایتم مزالج، اگر تمام نشد این، یعنی تقلید به فرو، گفتیم تمام نمیشه الا بعد معرفت رب، باید رب رو بشناسه تا بتوانه در فرو تقلید بکنه. معرفت الله، معرفت عدل الله، معرفت نبوت، چون اینجوره وجبه ان لا یصحت تقلید، واجب است این که تقلید نکنه فیزاله، یعنی در معرفت رب و عدل رب و نبوت پیغمبر در اینها نباید تقلید بکنه. خلاصه چی شد آقا؟ سیره مستمره اصحاب بر اینه که تقلید رو فقط در فروع اجازه میدن، در اصول عقاید مثل مبدأ و معاد رو اجازه نمیدن. اینجا ختم بخونیم سر مطلبه. بعد یک کسی بهشون اعتراض کرده، میگه نه، همون سیره مستمره اصحاب که اجازه میدن تقلید در فروع رو، اجازه تقلید در اصول هم میدن. شما میگی فقط سیره مال تقلید در فروعه، سیره مستمر نخه، سیره مستمره اصحاب همونطوری که در تقلید فروع رو اجازه میدن، تقریر یعنی امضا یعنی اجازه، همون اصحابی که تقریر میکنن یعنی اجازه میدن امضا میکنن که عوام در فرو تقلید کنه، همون عوام اجازه میدن، همون اصحاب اجازه میدن که انسان در اصول هم بیا تقلید بکنه. بعد اعتراض به خودش کرده به ان سیره، یه نفر به ایشون گفته اون سیره اصحاب که شما گفتین اجازه میدن تقلید در فرو رو ولی تقلید در اصول اجازه نمیدن، اون سیره اصحاب، از سیره یعنی سیره اصحاب، کما جرت لهو برای این مکلف جاریست علا تقریر المقلدین فی الفروع. تقریر یعنی تثبیت یعنی امضا، یعنی همون اصحابی که امضا میکنن که مقلدین در فروع تقلید بکنن، کذالک همون اصحاب جرد، همون سیره مستمر جاریست بر اجازه مقلدین در اصول و عدم الانکار علیهم، نه انکارم نمی کنن. دقیق کردی اعتراضو؟ ما گفتیم سیره مستمره اصحاب فقط بر تقلید در فروعه، اون اجازه میدن، در غیر او انکار میکنن، اجازه نمیدن. این آقا میگه نه، همون سیره اصحابی که اونجا اجازه میدن و انکار نمیکنن، اینجا هم اجازه تقلید میدن و انکار نمیکنن. فعجابه، ایشون جواب داده، فرموده نه. به چی جواب داده؟ به این که علا بطلان تقلید، جواب داده بر این که تقلید باطل در اصول، اونم اصول اعتقادی قسم اول، دلیل بر بطلانش ادله عقلیه شرعیه، شرعیش هم من کتاب و سنت و اجماع. این غیر ذلک یعنی اجماع. ببینی یا دلیل عقلی یا دلیل شرعی، دلیل شرعی هم یا از کتاب یا از سنت یا از اجماع. چهار تا مثال بزنی. ایشون آمده گفته در اصول عقاید ما نمیتوانیم تقلید کنیم. یک، دلیل عقلی، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، من اینه میگه. خب من اگر در اصول دین تقلید بکنم احتمال عقوبت داره، احتمال داره گرفتار عقوبت بشم و چه ضرری از عقوبت بالاتر، برای اینکه امنیت پیدا کنم مأمون از عقوبت باشم حتما باید برم سراغ استدلال و نظر. دقت کردین استدلال عقلی رو؟ عقل میگه چی؟ میگه حتما در اصول دین باید بری سراغ استدلال و نظر. دلیلش چیه؟ برای اینکه دفع ضرر محتمل واجبه، احتمال من میدم که در اصول عقاید اگر برم سراغ تقلید امنیت ندارم از عقوبت. احتیاطیشون نمیگه، میگن یه حکم عقله، اون حرفی شما میزنید مال احتیاط شرعیه. بله، از کدام عقل چی میگه؟ دفع ضرر محتمل واجبه. خیلی چرا دیگه؟ از کدام دفع ضرر محتمل؟ من احتمالشو میدم، نمیدم احتمال. از کدام من احتمال نمیدم که اگه در خدا از راه تقلید وارد بشم احتمال عقوبت داره. واقعا احتمالش که هست، احتمالش که مسلم، احتمالش هم قویه. پس من هر کسی، من میدانم اگر این خدا رو مبدع و معاد رو از راه استدلال و نظر پیدا کنم، یقین دارم به وظیفم عمل کردم. مثل نماز جمعه میمونه، من الان نمیدونم در زمان غیبت نماز جمعه واجبی یا نماز دو. عقل میگه چی؟ میگه آقا اگه یه دونشو بخونی احتمال عقوبت داری. حالا یه بخواد هم تقلید میکنه، اینا که مقلدن کارشو راحته. نه، من پلو خودم، اهل تقلیدم نیستم، نمیدونم واقعا وظیفم اینه یا نه. عقل میگه چی؟ میگه هر دوشو بیار، برای اینکه اگر به یکی اکتفا کنی احتمال عقوبت داره و احتمال عقوبت هم احتمال ضرره و دفع ضرر محتمل واجبه. پس به ادله عقلیه با دلیل عقل من باید اصول اعتقادی قسم اول رو از راه نظر و استدلال پیدا بکنم. چرا؟ برای اینکه احتمال داره اگه از راه تقلید برم، احتمال ولو احتمال ضعیف، احتمال عقوبت ها برای دفع ضرر محتمل. عقل میگه آقا پس این خدا رو برو از راه استدلال و نظر پیدا کن، در فروع دینت برو تقلید کن. اینو از راه استدلال و نظر، من خدای متعال رو، مبدع معاد رو اگر از راه استدلال و نظر پیدا کنم، یقینا به وظیفم عمل کردم. اما اگر تقلید بکنم نمیدونم به وظیفم عمل کردم یا نه. از باب دفع ضرر محتمل عقل میگه این راهو بگیر، تو مأمون از عقوبتی، ولی در اون راه مأمون نیستی. این دلیل عقلی. و اما دلیل شرعی از کتاب، انا وجدنا آباءنا علی امه. خدا در مقام منع، یعنی ذم کفاره. به کفار میگیم چرا بت میپرستی؟ میگن وجدنا آباءنا علی امه، پدران ما اینجوری بودن. پس خدای متعال در اصول عقاید که خدا باشه داره کفار رو مذمت میکنه که چرا تقلید پدرانشونی میکنن. اینم دلیل شرعی از کتاب. و اما دلیل شرعی از سنت، اون روایت ابوالیسر اگر نظرتون باشه، یه روایت ابوالیسر داشتیم که ایشون خیال میکرد دو تا روایته. اول روایت عیسای سری، صفحه 563 با این نسخه ها. ایشون اول یه روایتی از عیسای سری نقل کرد، بعد گو ابوالیسر، که یعنی دو تا روایته که من اون رو عرض کردم. ابوالیسر کنیه اون آقا. اون وقت در اون روایت چی داره؟ یه کسی اومد گفت اخبرنی به دعائم الاسلام، پایه های اسلام رو من بگو. اون پایه هایی که هیچ کس معذور نی، در توسعه نی، یعنی انسان اینطور نیست، دل بخواهی نی، که انسان در اصول عقاید دعائم اسلام، مبدع و معاد و نبوت و امامت، اینا دعائم اسلامه. در این دعائم اسلام هیچ کس معذور نی. که چکار بکنه؟ بگه خیلی خوب من که نمیدونم، پس منکر بشه. نه، پس طبقه دلیل شرعی از کتاب که خوندیم، اون آیه انا وجدنا، از سنت هم همین روایت ابوالیسر که میگه مردم در دعائم اسلام معذور نیستن. دعائم اسلام مبدع است و معاد است و نبوت است و امامت، غیر ذالکش هم اجماعه. و هذا کافن فی النکیر، ایشون میگه همین کافیه بر انکار. شما میگه علما انکار نمی کنن، چرا انکار میکنن؟ همین چهار تا دلیل عقلی، نقلی کتابی، نقلی سنتی، اجماع، همینها کافی است که اصحاب انکار کنند، بگن تقلید در اصول جایز نیست و مقال سر مطلبه. مقلد حقش که کارش حرامه، تو قسم دومه.
من بحث وجوب عقلش، وجوب عقلی و عمل،
یعنی یه خدای اینجوری درست کرده. من نمیدونم خدای اینجوری به درد میخوره یا نه به درد.
فرضی به خدا معتقد شده برای تعبیر، نه یه خدای،
بله یه خدای از راه باطل. اصلا شما دارید میره قول شیخ طوسیه، به قول شیخ طوسی که فرض میخوان بخونید، همین
اونو ثابت میکنه.
پس به قول شیخ طوسی شما دارید صحبت میکنی، فرض میخونی همون مستقل. نه بله، اگه بتونیم بخونیم قشنگ هم ننوشتم،
یه مقدار نوشتیم میخونیم.